أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث ادامه اجماع منقول که وارد بحث اجماع منقول شدیم، عرض کردیم که اجماعی که منقول است گاهی با خبر واحد نقل میشه و گاهی با خبر متواتر. خبر واحد یعنی یک نفر مثل صاحب جواهر می‌فرمان که این مسئله اجماعی است، خودشون هم رفتن تحصیل کردن، میگن اجماع محصل. برای آخون، برای صاحب جواهر اجماع محصله، خودشون رفتن نظرات علما را از متقدمین و متأخرین دیدن. اما من که دارم میشنم که برای من محصل نیست، که برای من منقوله. اجماع برای من منقول است، ناقل او کیست؟ صاحب جواهر. صاحب جواهر چند نفرن؟ یه نفر. اینو میگیم اجماع منقول به خبر واحد. گاهی هم اجماع منقول به خبر متواتر هست، یعنی 10 نفر که متواتر هست میگن ما رفتیم کل نظرات متقدمین و متأخرین رو تحصیل کردیم، که 10 نفر کل واحدشون تحصیل اجماع کردن، اما ناقلش 10 نفر است، که این 10 تا برای من میشه تواتر، که احتمال تواتی بر کذب این 10 نفر دیگه ندارن که همدیگه رو دیده باشن و بگن بریم فلانی فریبش بدیم. نه، جدا جدا هر کدامشون میگن ما تحصیل اجماع کردیم. اگر نقل اجماع متواترن برای من شد، این که قطع آوره. اگر به خبر واحد برای من گفته شد زن آوره. این زن آیا حجت یا نه؟ یکی از زنون اینه. خب ما معتقدیم که خبر واحد پذیرشش روی سیره هست، سیره جاریست، دلیل ما سیره هست. سیره جاریست که وقتی یه مخبری میاد به من خبر میده، ثقه بودن او رو من کافی میدونم. اگه فردی باشد تو گفتارش راست بگه ولی تو عملش گناهانه هم انجام بده، اما میدونم آدمیست امتحانش کرده که تو حرف زدن دروغ نمیگه، سیره بر اینه، یعنی عرف جامعه همه میپذیرن. و این سیره جدید پیش نیومده که بگیم بعد از انقلاب این بحث پیش اومده، نه، 100 سال پیش هم بوده، همیشه این بود. یعنی یه ملاک توشه، ملاکش اون صدق تو گفتاره. این صدق تو گفتارا 1000 سال پیش هم بوده، زمان صدر اسلام هم بوده. مردم تو کوچه و بازار هر کیا میدیدن سخنی میگفت و راستگو بود میپذیرفتن سخنش، اعتماد به او میکردن. این اعتماد باعث میشه که مردم اطمینان به یکدیگه پیدا بکنن، نظرات یکدیگه رو که قبول کنن و رد نکنن، اعتماد بین مؤمنین ایجاد میشه. اینا مصلحت های خیلی درشتی است. و تو غیر مسلمان ها هم همینه. این سیره که داریم میگه مال مسلمان نی، برید تو جایی که دین ندارن اون هم همین کارو میکنن. وقتی که سیره بر این شد، ما از سیره سوال میکنیم که آیا سیره فرق میذاره تو مخبر و به؟ چون مخبر و به فعلا ما 3 قسمت میخوایم بکنیم. مخبر و به یعنی کسی که وارد میشه میاد به من یه خبری میده و راستگو هم هست، سیره بر اینه که میپذیریم قولشو. خب حالا قولش چی چیه؟ مفادش مخبر و به 1، خبر عادیست، یه خبر از بیرون میده، میگه بیرون هم چه اتفاق افتاد، سیره بر اینه که میپذیره. 2، نقل روایت بکنه. کسی که اومد برای من میگه من این روایت رو از فلانی شنیدم، او از او، از او هم تو مستمرن با 30 واسطه میرسه به معصوم علیه السلام. همشون هم ثقه هستن. پس مخبر و به چیه؟ روایت هست، یعنی یه حکم الهی رو دارن نقل میکنن. تا میرسد حالا 30 واسطه هم اگه نبود، یه واسطه اونم هم همینه. فرض کنید من زمان خود امام صادق علیه السلام اگه بودم، یه کسی از خونه حضرت میمد بیرون و به من میگفت من الان از امام این جمله رو شنیدم، ازش میپذیرفتم دیگه. مخبر یه نفره، ثقه هست میپذیرم. مخبر و به چیه؟ قول امام صادق علیه السلام. و سوم که الان ما نحن فیه اینه که مخبر و به نقل اجماعه، یعنی یه نفر اومده به من خبر میده، اما مخبر و بهش اینه، خبر که میده میگه دا من رفتم در طول تا نظر 100 تا از علما را پیدا کردم، همشون فتواشون اینه. خب اینجا من باید بپذیرم قول او را. یعنی 3 نوع مخبر رو به پیدا کردیم. سوال من اینه، آیا سیر فرق میذاره تو مخبر رو به یا فرق نمیذاره؟ فرق نمیذاره. اونی که سیر میخواد ثقه بودن مخبره، میگه مخبر ثقه باشه من میپذیرم. همین که ثقه بود قبول میکنه قولشو هر چه که بگویه. حالا یه خبر عادی میده، همین اخباری که از میگه من الان مثلا اخبار صدا سیما رو شنیدم، یه همچین جمله ای گفت، خب من میپذیرم قولشو. یه خبر روایی به من میده، یه وقتم اصلا خبره هیچ کنون این دوتا نیست، نقل اجماع میکنه، میگه 100 نفر از اصحاب من رفتم کتاباشون رو بررسی کردم و همشون این حرف رو میزنه. با توجه به این نکتهی که عرض کردم که تفاوتی نمی کنه، ما نیازی نداریم به گفتار کفایه که ایشون فرمودن لابد من وجود عامن او اطلاقن. ما یه عامی میخوایم یا اطلاقی میخوایم که بگوید اون عامه که کل خبرن یا جوز الاعتماد علیه. گفتن ما یه عامی میخوایم که بگید اعتماد بکن به هر چیزی که مخبر بهت گفت. و این کلمه هر وقتی عام باشه شامل 1، 2، و 3 میشه. ایرادی که ما با آخون داریم اینه که نیازی به این هر نداریم، این عامی که ایشون میگن یا اطلاق، ما نیاز نداریم، چون دلیل ما برای حجیت قول خبر سیره است. سیره تفاوتی بین اینا نگذاشته که ما شک نداریم. به عبارت دیگر آخون شک دارن. آخون میخوان بگن وقتی که مخبری میاد خبر میده صورت 1 و 2 یقینی است که بپذیریم، اونجایی که خبر عادی میده یا روایت رو نقل میکنه. از صورت 3 که نقل اجماع میکنه مشکوک است. چون مشکوک است نیاز به عام میداریم که اون عام شامل مورد سوم بشه. این شک رو دارم عرض میکنم نیست همچین چیزی. ما از اول سیره رو مستند خودمون میدونیم برای حجیت خبر، و این سیره تفاوتی بین 1 و 2 نمیذاره، نیاز به عام هم نداریم. به عبارت دیگر آخوند انواع گرفتن 1 و 2 رو، ما افراد میگیریم. خیلی فرقه. ما اگه افراد گرفتیم، من میگم که کل انسانن حیوان و ناطق. وقتی میگم کل انسانن، شما کل شبهه داره بگه ال انسان حیوان و ناطق. وقتی کل رو ورداشتید، آیا شک میکنید توی فرد از انسان؟ آخو میگن ما شک میکنیم. اگه گفتیم ال انسان حیوان و ناطق، نصف از انسان ها را یقین داریم حیوان و ناطقن، نصف دیگه شو شک داریم. چون شک داریم نیازو بگه عام داریم، باید یه کل باشد حتما تا اون کله بیاد همه انسان ها در بر بگیره. و عرض من اینه که کل نمیخوایم، که ما تمام انسان ها، اینا افراد انسان ها، نه انواع. وقتی افراد شدن شما کلن ورش دار، هم تو بگو ال انسان حیوان و ناطق. این ال انسان حیوان ناطق شامل تمام افراد انسان میشه به سویه. ما مورد یقینی و مشکوک نداریم که، پس نیاز به آب نداریم، همش یقینیه. بله دیگه، تمام یقینیت، یعنی سیره رو دارم میگم، میگم سیره یقیناً میپذیرد این رو. سیره وان نمیاد به صاحب جواهر که نگاه میکنه، به صاحب جواهر میگه اگه شما خبر عادی میدی میپذیرم، اگه روایت نقل کردی میپذیرم، اما اگه گفتید این مسئله اجماعی است نمیپذیرم. کجا سیره تفاوت بین اینا میذاره؟ اینو دارم عرض میکنم. آخوند فرق گذاشتن و میگن ناچار از وجود عام یا مطلقیم، یا عام یا مطلقیم، میخوایم تا اعتماد به اون عامه بکنیم، بگیم اون عامه شامل اجماعی منقولم میشه. و عرض من اینه که نیاز به عام نداریم. خب این بحث تمام. بحث بعدی اینه که ما مدرک حجیت اجماعمون 5 چیز است. به عبارت دیگر حجیت اجماع چیه؟ قطع به رأی الامام علیه السلام. چون میدونید خود اجماع که به درد من نمیخوره، من میخوام وصل به خدا بکنم. وصل به خدا شدنش اینه که از اجماع مجمعین قطع به رأی معصوم علیه السلام پیدا بکنم. سوال اینه که اجماع چطور این قطع به رأی امام رو به من میرسونه؟ اینو میخوایم بحثشو بکنه. من خیلی ساده عرض میکنم که دیگه هیچ اجمالی در بحث نباشه. یکی از راهایی که ما قطع به رأی معصوم پیدا میکنیم از اجماع، دارم میگم که نقل اجماع میشه و میخوایم ازش قول معصوم رو کشف بکنیم، 5 تا راهه. 1، دخول معصوم در مجمعین، که اینا نسبت به سید مرتضی میدن، حالا محکی از ایشونه که ایشون قالب این هست، اسمش هم معروف شده به اجماع دخولی. منظور از اجماع دخولی اینه که یه تعدادی از علما، مثلا 50 نفر، یه فتوایی رو دادن و من از یه قرائنی علم دارم به دخول معصوم علیه السلام فی ضمن المجمعین ولم یعرف عینه، اما نمیشناسم کدومه. چون اگه بشناسم که دیگه اجماع به درد من نمیخوره. از این 50 تا یکشون رو میدونم معصومه، خب نگاه میکنم به همون یه نفر 49 تا دیگه میذارم کنار، این دیگه اجماع نشد. اجماع که میخوام استناد بکنم به اجماع و کشف قول معصوم بکنه اینه، با فرض علم به دخول میگم، اگه من یقین دارم مرجع تقلید من بین این 5 تا مرجع حضور داره اما چهرهشو نمیشناسم، بعد هر 5 تا یه فتوایی رو دادن، چی میگم؟ میگم حجت است برای من، نه قول 5 تا. قول اون یه نفر رو من کشف کردم، اما اون یه نفر از کجا کشف کردم؟ از که هر 5 تا گفته. ولی اگه یکشون خلاف بگه من دیگه توقف میکنم، چون احتمالاً مرجع من همون یه نفر باشه. تو اجماع دخولی هم اینطوریه، 50 نفر مرجع مجتهد فتوای میدن، یقین به دخول معصوم تو بین مجمعین دارن اما شخص او رو نمیشناسن. اینجا اجماع این 50 نفر کشف از قول معصوم میکنه. این یک راه. خب مشکل این راه اینه که شما از کجا میگی که امام داخل مجمعینه؟ شما اینو باید اثبات بکنه. لذا اینو اثبات نمی کنید و میگید فرض میکنیم. لو سلمنا وجود المعصوم فی المجمعین. این لو از اون اگراییست که میگفت کاشتیم و سبز نشد، اما قبول داریم اگه از صغرا رچیم به کبرا میرسیم. اگه فرض کنیم امام بین مجمعین باشن، یقینا بعد از که هر 50 نفر یه فتوایی رو دادن، کشف از قول معصوم خواهیم کرد. بله مدرک حجیتش. چی؟ نه بس مدرک الان نمیخوایم بگیم، الان فعلا داریم اینو میگیم که مدرک حجیت اجماع چیه. وقت تفاوتی هم تو منقول و غیر منقولش نمی کنه. خود شما هم بگه برید فتاوای علما را تحصیل بکنی، آخرش به این مشکل برخورد میکنی که حالا 50 تا فتوا را دیدید و میگید مسئله اجماعیست. از کجا میگید اجماع حجت است؟ مگه نمیگید ما 4 تا دلیل داریم، کتاب و سنت و اجماع و عقل؟ این اجماع از کجا حجیتش درست میشه؟ دیگه فرق نمیکنه که صاحب جواب براتون نقل اجماع بکنه یا خودتون برید اجماع رو تحصیل بکنه. بعد از که خودتون تحصیل کردید، این سوال براتون پیش میاد که حالا اجماع کی گفته حجته؟ قرآن که نگفته حجته، روایت هم که نداریم که. پس اجماع از کجا میگید دلیله؟ باید بگید اجماع از راه دخول معصوم بین مجمعین، این یکیش. راه دوم از باب لطف است که این قاعده لطف منسوب است به شیخ طوسی در عدت الاصول شد. عرض شود که منظور از قاعده لطف چیه؟ این است که ایشون می فرمان اگر همه بزرگان همه در یه عصر فرض کنید 150 تا عالم داریم، اگه تمامشون یک نظریه ای رو بالاتفاق بگوین، امکان ندارد که همشون خلاف واقع بگن. و اگر همشون بخوان خلاف بگن، لطف معصوم علیه السلام ایجاب میکنه که بیان القاء خلاف بکنن و نگذارن همه خلاف بگن. 150 همه خلاف بگن، القای خلافشون چطوریه؟ میان به ذهن 10 تا 20 تا از 150 تا به ذهن 20 تاشون میاندازن که یه چیز دیگه بگه، القا میکنن دیگه. حتی میتوانن امام خودشون ظاهر شوند بین مجمعین، معرفی هم نکنن خودشونو، خودشون خلافشو بگه، تو اون جلسه حضور پیدا بکنن بیان خلاف بگه. شما هم یقین به دخول معصوم ندارید، اما از طرفی هم نمیذارن اجماع محقق بشه، دیگه میگید مسئله اجماعی نیست. شیخ طوسی میفرمان از لطف معصوم من یه اطمینانو دارم که امکان نداره در یک زمانی همه بالاتفاق خلاف بگوین، اگه باشه حتما لطف امام ایجاب میکنه بیان القای خلاف بکنن. این شد حجیت که اگر دیدید همه یه چیو گفتن، بلافاصله بگید معصوم هم نظرشون همین است. وقتی کشف قول معصوم کردیم شد حجت. یقینیه دیگه. نه لطف یقینیه. نظر شما نمیگم، نظر شیخ طوسی دارم. شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در عدت الاصولشون به طور جزم میگن لطفا، میگن امام معصوم علیه السلام لطفشون یقینی است، به هیچ وجه اجازه نمیدن در یک زمانی همه علما اجماع بکنن روی خلاف حکم الله، امکان نداره. حتما لطف امام ایجاب میکنه بیان القای خلاف بکن. از اینکه القای خلاف نمیکنن معلومه امام نظرشون قطعا با نظر مجمعین یکیست، نه زن نه. این میشه، پس میشه اجماع از باب لطف مستلزم رأی معصوم شد. این نه القا میکنن یا نه، اینو بگید.
نه اصلا اینکه القا خلاف لطف باشه یا میگن لطف
داریم
که همه خلاف
داره، نه اینکه نیست که، کسی نه نگفته.
همون مسئله که در دیگه واسه خود امام برکاتی ظاهری ما
محبوبیم
همون حکمت
اینه
که
همه خلاف، حکمت این نیست که همه خلاف برن،
ممکنه باشه.
مثل بگید مصلحت تو فعل برگرد، تو مصلحت تو ترک بشه، نمیشه که. مصلحت که عوض نمیشه که. اون عمل مثلا نماز جمعه فرض کنید، نماز جمعه اگه مصلحت باشه دوران غیبت ظهر که مصلحتش تفاوت نمیکنه که. خب حالا ما نظر شیخ طوسی رو میگیم، اینو بفرمایید، بگید که القاء لطف یقینی نیست. اونه که رد میکنن نظر شیخ، اینو میگن، میگن به چه دلیل میگید امام باید لطف بکنن؟ امام قائمن، همون دلیلی که میگوید مصلحت در غیبت امام است، اون دلیل ممکنه بگوید مصلحت در اینه که امام القاء لطف نکنن، نه یا القاء خلاف بکنن. اینو بگید، یعنی ممکنه امام اصلا براشون 100% واجب نباشه القای خلاف بکنه و میذارن جامعه بالاخره مشکلاتی براش پیش میاد، همین مشکلاتی الان تو قتل شیعیان مرتب به وجود میاد، امام میتونن جلوی قتل عالم رو بگیرن اما نمیگیرن. نه ایشون یه چیز دیگه میگن، میگن که ممکنه مصلحت تو عمل این باشه که عمل حکم خدا عمل نشه، همین لطف به گردن امام واجب ندونیم. اگه نظرتون همین بوده که این میشه تفسیر به ما لایرزا صاحبا کردیم. اونی که رد میکنن نظرشون ها، شیخ انصاری هم تو فرایدشون بیان دارن این رو، رد میکنن لطفا، همینه، میگن وجوده لطفان، این که خواجه نصیر میگن وجوده لطفان و تصرفه لطفان آخر و عدمه منا. وقتی عدم امام از ناحیه ماست، من حق ندارم به گردن امام واجب بکنم، بگم ای امام زم واجب است برای شما القاء خلاف بکنم، من کیم القای خلاف چنین دستور رو به امام بدن. و الا میدونیم لطف خوب است، تو خوب بودنش شک نداریم، اما اینکه تو اینجا هم آیا خوبه باید امام لطف بکنن یا نه، این عقل بر اینجا رو درک نمی کنه. کلیش خوبه. فرق یک و دو هم عرض بکنن، اجماع دخولی با اجماع لطفی فرقش اینه، تو اجماع دخولی لازم نیست همه فقها ها یه حرفی بزنن. 150 تا عالم داریم، اما 50 تاشون یه حرفی میزنن، من یقین دارم معصوم تو یکی از این 50 تا هست. اینجا اجماع دخولی محققه، اما اجماع لطفی محقق نیست. اگه 150 تا عالم در یک عصری باشن، 50 تاشون میان یه فتوایی بدن، و 100 تاشون دارن خلاف میگن. اینجا امام لازم نیست لطف بکنن، لطف فقط در صورتی است که همه خلاف بگوین، وقت شیخ طوسی میگن باید امام زمان بیان القای خلاف بکنن. این فرق دو روش هم اینه. چنانچه اگر رو روش دوم اجماع لطفی یک کسی در عصر گذشته مخالفت کرده، ضرر نمیزنه. الان 150 نفر همه دارن یه فتوایی رو میده، اما 200 سال پیش یه کسی مخالف بوده، اون ضرر نمیزنه. لطف الان باید باشه، این که گفتیم در یک عصر به خاطر این بود. تو یه عصر اگه 150 نفر عالم هست و همشون به اتفاق دارن خلاف میگن، اینجا لطف ایجاب میکنه که بیان القا بکنن. و الا 150 تو در یک عصر مستلزم است قول معصوم را. فرق سوم یک و دو اینه که یک، قول معصوم شرعن تو مجمع اینه، دومیه استلزام عقلیه. یعنی از این 150 تا نظریه میگم عقل میگوید مستلزم این است که امام نظرشون همین باشه، و الا اگه این نبود القای خلاف میکرده. این دو سه تا تفاوت هست بین نظر یک و دو. و اما نظریه سوم و چهار و پنج هم دقت کنید. نظریه سوم اینه که ما از بین مجمعین که نظرشونو میبینیم حدس بزنیم عادتا قول معصوم علیه السلام. خب حدس قول معصوم عادتا یعنی چه؟ منظور اینه که اگر ما میخوایم رئیس قوم رو رأیش رو بفهمیم عادتا میایم از خود قوم اینو میفهمیم. البته عادتنه. من رفتم توی روستایی، اون روستایی رئیسم داره، میبینم همه روستاییان یه حرفی بل اتفاق میزنن، کشف از این میکنم که رئیس اون روستایی حرفو زده. البته کشف حدسیست، حس نیست، چون یقینا رئیس بین اینا نیست، فعلا نیست، لطفم نیست، بلکه طریق حدس. من حدس میزنم که وقتی یه قومی 5000 نفر همه دارن یه حرفی میزنن، حدس میزنم که رئیس این حرفو زده، از نایه رئیس القا شده به اینها. این حدس از حدسم حدس عادتی است، نه از باب استلزام عقلی. میگم عادتا اینه. اینم یک نظریه که تو بین اجماع هم همینه میگیم. وقتی میبینیم همه فقها دارن یه حرف میزنن، میگیم این یقینا از طریق رئیس قوم که معصومین علیه السلام علیهم السلام از نایه اونها القا شده. نظریه چهارم نظریه چهارم اینه که ما نظریه مجمعین رو که ببینیم بگم اتفاقی نظر معصوم ممکنه توش در بیاد. این اتفاقی اون سه تا نظریه اولا قبول نداره و اتفاقا آخوند میگن این نظریه چهارم نظریه اکثر کسانی است که اجماع را قبول ندارن اما تو فقه مرتب به اجماع استناد میکنه. یک کسانی هستن تو اصول اجماع قبول ندارن. این که قبول ندارن وقتی ازشون میسیم چرا قبول ندارید، اون سه تا را رد میکنه، یعنی اجماع دخولی را رد میکنه، میگه از کجا میگه معصوم داخل مجمعینه. نظریه لطف هم رد میکنه، میگه از کجا میگه امام زمان واجب است براشون لطف بکنه، این واجب ها گردن امام نگذار. نظریه سوم هم رد میکنه، میگه از قوم که شما میبینی چی تو میخوای حدس بزنی فتوای رئیس قوم؟ حدس عادی هم قبول نداره اما از باب اتفاق میگه ممکنه اتفاقی. میگه حالا همه فتوا دادن، از اجماع فتوایی که همه دادن اتفاقا ممکنه که از باب اتفاق که نظر معصوم هم همین باشه. حالا این چه ارزشی داره اتفاقی که میگوین دیگه اینو یاد بینید چیه. آخون میگن و هو طریقت و کثیر من المتأخرین، روش بسیار از متأخرین، روش پنجمه، روش چهارمه. و اما روش آخر، روش پنجم این است که میگوین بعضی از علما تشرف خدمت امام زمان علیه السلام پیدا میکردن، شخصا می رفتن پیش امام معصوم علیه السلام و تو تشرفشون مسائل فقهی که برشون مشکل پیش اومده بود از امام سوال می‌کردن، امام جواب میدادن. فرداش که میادن سر درس میخواستن برای اصحاب بگن، برای شاگردانشون، نمیخواستن تشرف رو بگوین، کتمان میخواستن بکنن، گفتن این مسئله اجماعیه. با روش اجماع منتقل میکردن حکم خدا را به شاگردان خودشون، چون میخواستن اخفا بکنن تشرف خودشون رو. حالا دلیل اخفا هم یا به خاطر تقیه هست یا به خاطر خوف تکذیبه یا به خاطر خوف اشتهاره یا به خاطر اینه که تشرف خودشون رو از اسرار معصوم میدانن، یعنی همطور که امام زمان را محبوب خودشون میدونن، تشرف خدمت محبوب رو هم از اسرار محبوب میدونن که میگن باید اسرار محبوب رو من امانتداری بکنم، اگه حفظش بکنم تشرفهای بعدی برام حاصل میشه، اما اگه حفظش نکنم امام معصوم تشرف دیگه ممکنه برام ایجاد نکنن. حالا همینا اینجا بازش بکنیم دیگه، بحث اصولی نیست که امام معصوم میدونن که وقتی یک کسی دهانش به قول ما زیپ داره و بسته هست اجازه میدن تشرف های بعدی رو، چون نقل تشرف تو جامعه یه تبعات منفی داره در حالی که تبعات مثبت هم داره، اما تبعات منفی هم داره که از جمله تبعات منفیش همین انکار مخالف. مخالف وقتی چیزی نمیدونه میگه پس دروغ. لذا امام وقتی میدونن یه کسی داعی ندارد برای کتمان، از اول اجازه تشرفش نمیدن، نه اینکه اجازه بهش بدن بعد ببینن که این چیکار میکنه. میدونن این روحیش اینه که نقل میکنه، چون میدونن روحیش اینه از اول اجازه تشرفش نمیده. لذا اینه که بسیاری از بزرگان داعی بر کتمان داشتن و این کتمانشون ضرری رو به جامعه وارد نمیکرد، این باعث میشد که تشرفشون مکرر میشد. پس چطور نقل میشد برای دیگران؟ هر جا خود حضرت صلاح میدونستن تو اون جریان تشرف یه بیننده ای رو اجازه میدادن تشرف رو ببینه، اجازه میدادن، ولی میتونستن اجازه ندن کسی وارد بشه. اون بیننده که میمد میدید اون عمرش طولانی تر میشد نسبت به این آقا. وقتی اون آقا فوت میشد بعد از فوتش دیگه نقل میشد. معمولا تشرفاتی که الان نقل شده اینطوریه. تشرفات سید بحرالعلوم ببینید از طریق شیخ زین العابدین سلماسی که سنش هم از سید بیشترم بوده، در حالی که سنش از سید بیشتره اما ملازم رکاب سید بود و چندین تشرف از سید یا مشاهده کرد یا شنید از گفتارشون. خدای متعال عمر او رو طولانی تر کرد، سید زودتر فوت شدن، بعدش فوتشون نقل کرد تشرفات ایشون. یا مرحوم بافقی خود ایشون کتمان کردن اون تشرف خودشون رو، تشرف که از عراق پیاده اومدن تا مشهد و در مرز کرمانشاه اونجا خدمت امام رسن، اینو برای برادرشون فقط نقل کرده بودن و ازش اصرار کرده بودن جای نقل نکنه. بعد برادرشون خب عمر بیشتری پیدا کرد و بعد نقل کرد. یا یه جایی داریم مرحوم کیه، اون جعفر نعلبند، اون تشرفی که پیدا میکنه بعد بعضیه که میفهمند شروع میکنن تکذیب میکنن او رو، اونم دیگه هیچی نمیگه تا یه مدتی بعد که تو اصفهان دو مرتبه امام احضارش میکنن. البته ظاهرن تو مکاشفه بوده، تو مکاشفه بهش میگن جعفر چرا تشرف ما رو نقل نمیکنی؟ میگه داخل من نقل کردم، بعضیه تکذیب کردن، فهمیدن نخیر شما نقل بکن به خاطر این مصلحت که مردم بدونن ما به زوار جدمون امام حسین علیه السلام چه لطفی داریم، به خاطر این نکته که مردم بدونن ما به زوار جدمون لطف ویژه‌ای داریم، این به خاطر این گفتن شما نقل بکن. خب بعدم جعفر نقل کرد برای اون آیه گلستانه و آیه گلستانه هم دست به قلم شد، تشرف رو نوشت و داستانش رسید دست ما. و چیزی که امام میخواستن همین بود، گفتن نقل بکن و دیگه اومد تو کتاب ها دیگه هی نقل شد برای افراد. گاهی خود امام مصلحت میدونه، یا اون عیسی ابن مهدی وقتی خدمت امام رسید تو بحرین قضیه انار، اونجا هم حضرت بهش این جمله رو فرمودن، فرمودن که اگر مردم تکذیب نمی کردن وجود من را، شما اصلا موفق نمی شدی من رو ببینید، چون مسئله تو دارن غیبته. اما مردم هی تکذیب میکنن، میگن مگه میشد اینقدر طول عمر؟ به این خاطر میفرمان مصلحت اینه که گاهی بعض افراد من رو ببینن. بنابراین اینم یه مصلحته، مصلحت تو شخص بیننده پس تنها نیست، گاهی اون میبینه، اما مصلحت تو دیگرانه که تو همدان وقتی که یه نفر اون داستان جالبی که داره میگه من رفتم اونجا دیدم همه اهل تسننن چندین قرن گذشته، اما یه محله بود محله بنی راشد، میگه اینا همه شیعه بودن. تعجب کردم گفتم شما چطور شده همه تون هم شیعه هستید توی محله؟ و گفتن جد چندم ما، سوم چهارم جد ما تو بازگشت از حج خدمت امام رسید، اون شیعه شد، به تبعش وقتی اومد تو همدان همه رو شیعه کرد و دیگه بعد نسلا در نسل همه دیگه شیعه شدن. گاهی مصلحت های دیگه هست، اینا رو دارم عرض میکنم چون یه اشتباهاتی گاهی دیده میشه. یکی از آیون تشرف خودشو که نقل کرد، من رفتم خدمتشون گفتم آخه چرا شما نقل کردید؟ خلاف متعارف اصحاب و بزرگان در طول تاریخ بوده. ایشون تو جواب گفتن و اما به نعمت رب کف حدث، آخ دیگران از دروغهای خودشون نقل کردن، ما هم از آنچه که داریم چرا نقل نکنیم؟ بذار ما نظر خودمون اینه، میخوایم امام رو معرفی بکن. من دیگه ادب کردم به ایشون حرفی نزدم، اما به شما عرض میکنم ادب کردن پخش نظر معصوم یا جایگاه معصومی خوبه، اما این دوتا چیز تو همه، وقتی داره تشرع نقل میکنه هم داره امام رو معرفی میکنه هم داره خودشو معرفی میکنه. مشکل اینه که خودت داری معرفی میکنه و این خود معرفی کردن یه مشکلات طبعاتی داره. میخوای معصوم رو نقل بکنی اسم خودتو نیان، بگو یه کسی خدمت امام رسیده جانشان اینه، مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی تا زمان حیاتشون تشرفاتشون اونایی که میدونستن نمیگفتن مال ایشونه، همتون گفتن این کس مراجع از مراجع تقلید، اینطوری میگفتن و اجازه نداده بودن به نامشون گفته بشه تا بعد از فوتشون تو وصیت نامشون بود و دیگران هم دیگه نقل کردن. علی حال این هم مواظب باشیم. پنجمین چیز نقل اجماع، اجماع تشرفی معروف شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.